الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فرمود که برای حضرت الله اسمائی هست که اولا اون اسما حسنا هستند، ثانیا به حضرت الله ختم میشه. پس اگر مایلید که سیر الالله داشته باشید، باید که از طریق اون اسما به حضرت الله برسید. برای حضرت الله اسماء حسنایی هست، اما فدعوه بها، اون حضرت الله رو از طریق این اسماء حسنا بخوانید. و این راه رو راه اساسی بدانید، اون راه هایی که از این راه کناره گرفتن و رجوع به الله از طریق اسماء حسنا ندارند رو، اینا را به خودشون واگذاری. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، اینها به نتیجه نمی رسن. غفلت ندارید عزیزان که حقیقت همواره در منظرهایی که ظرف ظهور اون حقیقت رو داره جلوه میکنه. چطوری نفس شما به عنوان یک حقیقتی برای شما از منظر چشم دون بیناییش رو ظاهر میکنه؟ شما که نمیگون چشم بیناست، میگون این فرد از طریق چشم بیناییشو ظاهر کرد. شما اگه خواستین به این فرد رجوع کنی، میگون که این فرد بیناست. چرا؟ چون که در منظری که بینایی ظاهر شد، او بیناییشو ظاهر کرد. میگوید این فرد شنواست. فرد رو شما مقصددون هست، اما شنواییش شما رو منتقل میکنه که او رو شنوا بدانید. چرا؟ چون اونجایی که امکان ظهور شنواییش بود، ظاهر شد به شنوایی. عالم منظر کمالات حضرت حق است. هیچ چیز نیست در این عالم جز کمالات حضرت حق. باید از طریق این مظاهر فدعوه بها، اون رو بخونیم از طریق این مظاهر. مظاهر حکایت از آن دارند، وگرنه حجابند، وگرنه حجابند. یک کسی به گوش مشغول باشه، این هیچ وقت از اون فرد جیش چیزی نمیاد. گوش مظهر شنیدن است، یک انضباطی است تا شنیدن ظهور کنه. چشم منظر دیدن است، یک انضباطی است که نفس شما به این عضو داده است تا بیناییش را ظاهر کنه. شما در دور جنینی روحتون خواست که بیناییشو ظاهر کنه. در دور جنینی چشم ساخت، اولش که یه نطفه است، یه که بعدش میشه به فیزیولوژیستا مرولایلا بلاسترایا، اینا یه تیکه گوشت است، یه مجمع اسفنجی بهش میگن، حیاتش اسفنجی اول. بعد این روح هی تصرف میکنه شکل میسازد از این مجموعه اسفنجی. چرا؟ برای اینکه بینایی مال روحه، شرایط ظهور بیناییش رو در قسمتی از این مجموعه سلولی فراهم میکنه. این مجموعه سلولی خودش هیچی نیست، آثار ظهور بینایی روح است. شما در نظر بگیرید که یک کسی از یک کره دیگه بیاد در این کره و ماشین نبینه، هیچ هنوز ماشین ها از تو گاراژا بیرون نیومدن، بعد زمین را ببینه و به اصطلاح ما بعضی قسمت های زمین رو خیابون ببینه، برای اونم خیابونه، این خیابونه یا همین زمین است به یه شکل دیگه. دقت کنین که ما به قول این بزرگان بزرگ، چرا ما بعضی موقع ساخته های ذهنمون را میبینیم و بهش واقعیت میدیم. این مثال را برای اون میخوام بزنم. خب طرف که ماشین ندیده است، میاد رو این کره زمین میبیند بعض قسمت ها کوهه، بعض قسمت ها دشته، بعض قسمت ها هم از نظر ما جاده است، از نظر اون که این جاده های اسفالته جاده های اسفالته نیست. چرا؟ برای اینکه این جاده های اسفالته با چه معنایی پیدا شد؟ با معنای ماشین سواری. حالا اگه کسی ماشین سواری نبینه، ندونه، نسبتی را نشناسد با این جاده ها نسبت به ماشین، همون زمین میبینه، یه شکلای مختلف هست. ما خیابون رو که خیابون میبینیم و راست راستی براش یه معنا و یه وجود قائلیم، به جهت ذهنیت ماست که نسبت به ماشین براش ایجاد میکنیم. در خارج که چیزی نشده است، در خارج همون زمینه، نسبت به ماشین خیابونه. خب حالا ماشین چرا ماشینه؟ نسبت به این طرف شهر به اون طرف شهر، نسبت به این استان به اون استان. خب یعنی اگه شما تو اصفهان باشین، ماشین یعنی چی؟ یعنی چیزی که شما رو میبره تهران. حالا اگه شما فوق مکان باشی، یعنی تهران و اصفهان پیش دون باشه، ماشین معناش چیه؟ ماشین معنا دیگه نمیده، معناش نسبت به حرکت هست. حالا حرکت چیه؟ اینکه از این ور زمین بیای این ور زمین، این ور زمین و اون ور زمین، دوتا واقعیت یا یه واقعیت؟ دو واقعیت نیست. این زمین با این زمین چطوری این مزایک این ور ساختمان با اون ور ساختمان یکیه؟ خب این ور کشورم با اون ور کشور یکیه. خب حالا این ماشین نسبت به این دو مکان برای شما معنا میده، حالا خود این دو تا مکان در واقعیت چیه؟ هیچ. یه عارف بالله هنرش این است که این هیچی بودن این نسبت را میبینید، نه اینکه بگه که بی خود شما میرین تهران و اصفهان یا بی خود ماشین دارین، میفهمید که در حقیقت جایگاهی نداره. خب حالا وقتی این آیه را میشنود، خدا میدونه چه شبهایی را میتوند با این آیه بیدار بمونه، چون حالا این بهش اومده میگه آقا اون چه حقیقت دارد الله هست، با مظاهر الله. میخوایی به الله برسی؟ باید این مظاهر را پیدا کنی، نه حجاب ها را. خیابون نگاه کردن چیزی نگاه نکردی، دیوار و پنجره نگاه کردن و گوش نگاه کردن و چشم نگاه کردن چیزی نگاه نکردی، این انضباط چشم ظهور تدبیر نفس است تا بینایی را ظاهر کنه. تا شما از طریق بینایی این فرد منتقل بشی به اون ذاتش که بینایی است، ذاتش بینایی است. برای همین وقتی هم شما چشمتون رو هم می‌ذارین تو خواب، بازم بینایی دارید، می‌بینین چیزایی را که بعدش در این دنیا با چشمتون می‌بینید. ذات شما اصل شماست. می‌فرماد که آدما را بیفتید، خدا را پیدا کنید، خدا را پیدا کنید. این خدا اسمایی داره. شما متوجه اسما بشید، خدا رو در مظاهر ببینید، را بیافتید به خدا برسید. شما کمالات رو در این عالم ببینید، چشمتون هم نگذارید، دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. جناب حضرت حی به جلوات مختلف در این عالم داره کار میکنه. شما در تمام این جلوات و مناظر حیا ببینید، بعد که حیا دیدید برید برسید به الله هو الحی القیوم. حالا وقتی رسیدین به الله چه کار باید بکنین؟ الله همه کمالاته. شرط رسیدن به الله که همه کمالاته، باید که در محضر همه کمالات خودتون رو حاضر کنید. خب باید هیچ منیتی نداشته باشید. بیچاره شیطان چرا گرفتار شد؟ چرا در مقابل الله که خلیفت اللهش رو به صحنه آورد سجده نکرد؟ بنا بود به الله سجده کنه. الله کجا بود؟ در جمال حضرت آدم. علم الآدم اسماء کلها، همه اسما رو در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین ظاهر کرد. ما که غیر الله نمیشناسیم. فقط هنر اینه که گفت به هر شکلی که خواهی جامه میپوش، که من آن قد رعنا میشناسم. میخوای به جمال علی علیه السلام بیا، میخوای به جمال حسین علیه السلام بیا، عمده اینه که جمال جامع نور کلیه اسماء الهیه از این انوار الهیه ظاهر شده. کسی اینجوری زندگی نکنه راه رو گم کرده است. عجیب است این آیه. دوباره همه اینا که میگم برگردین ببینین تو خود آیه هست یا نه. میگه آدم ها یه الله تو این عالم هستم، برو به سوی الله. این الله همه کمالاتو داره، پس کمالاتو بگی یکی یکی برس به اون. حیا بگی برس به اون، علیمو بگی برس به اون، قدیر رو بگی برس به اون. ببین تو این عالم چقدر خدا خودشو پیدایونده است، نمایانده است. تا پیداش کنی، کی را پیدا کنی؟ اونا پیدا کنی، فدعوه، با اون زندگی کنی، اون رو عبادت کنی. اما باید مناظر پیدا کنی. فرق عارف و غیر عارف تو اینجاست. فیلسوفی کاری نداره آقا. فیلسوف یعنی ثابت کنی خدا هست، ثابت کنی اسم جامع الله هست، ثابت کنی همه این مناظر جلوه اونه. اما عارف با شب زنده داری ها، با شکستن خودش، با تواضع، با عبادت میرسید. رسیدن یعنی این که آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. این آیه اومده میگه فدعوه بها، به وسیله این اسما به اون برس. خب اگه به اون برسی اون همه کمالات شما باید چی باشی؟ هیچی. اگه شما هم خود باشی که اونه پیداش نمی کنی. مولوی زحمت کشیده است، یادم بود می بردم شعرشا، میگه که پشه اومد در محضر حضرت سلیمان، گفت آقا این باد سر به سر ما میذاره، ما میریم یه زباله‌دونی پیدا میکنیم، ما عشقی داریم میکنیم، میوزه بساط میزنه به هم، ما را میبرن اون وقت چه کار کنیم؟ گفت چی؟ میخوای احضارش میکنم ببینم دعوا چی؟ گفت چی صبر کن؟ چی صبر کنم؟ گفت که اگه این احضار کنی که من میرم. مولوی اینجا قوقایی کرده است، اینا مثال است، اونا افق نشون میدن. بعد حرفش همین است که آخه اگه تا تو هستی که اون نیست، تو باید اول خودت نباشی تا اون باشه. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی. به حضرت حق گفتم آخه من تا کی تو را پیدا نکنم؟ گفت تا وقتی که تو خودتی. شما یکدیگر رو این فکر کنید، ببینید رسیدن آقا زرنگ بودند، یه کاری کنید ما عقب نیفتیم. شما دوباره نگاه کنید آقا همه کمالات به شکل مطلقش اونه، اینا که بحثش شد الحمدلله، قفلت که ندارن عزیزان. گفتیم که وقتی عالم رو نگاه میکنیم کمال میبینیم، بعد میبینیم این کمالات ما با بقیه به طور اطلاق باید پیش یکی دیگه باشد، اون صاحب کمال است و مطلق است. وقتی هم که در کمال مطلق است و هیچ محدودیتی نداشته باشد، پس صفاتش این ذاتشه، پس یعنی این حی است در این که این علیم است. یه چیزی ساقا و خوشا به حال اونایی که رسیدن اونجا و گزارش دادن. اونها میگن که آقا هر چه دیدیم حیات عین علم، عین سمع، سمع عین بصر. یعنی در اون عالم وقتی انسان میگه به جای طرف میرسه که حتی از فنای خودش هم فانی میشه، یعنی سالک میره جلو، میره جلو، از دور کمالات میبینه به شوق. مگه شما یه گلا نمیبینین که دنبالش را بیافتین کیف کنین؟ حالا کمالات حق رو میبینه. خب حالا هر چی میخوا بره جلو، هر چه بیشتر خودش را رقیق کنه بیشتر اون ظهور میکنه. تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. هرچه بیشتر نگاه به خودش نمی کنه، هی من نمی گه، مال من می ریزه، تواضع تواضع، بخشش نه، انگار هی ظهور کرد. این ظهور یه ظهور با شعف است، به جایی می رسه که اونچنان در شوق بهش می گن قلق و شوق، اونچنان در شوق قرار می گیرد که حرقه جلوه میکند، آتش الهی از طریق آتش به بیشتر رسیدن به خدا. خب پیش میاد، اینا احتیاط نیست که جناب خواجه عبدالله انصاری برای ما بگه، شما خودتون بشینید فکر کنید. خب وقتی کمال مطلق اونه جلوه کرد، شوق پیش نمیاد، این شوق آتش ایجاد نمیکنه، این آتش نمیاد آتش بزنه به این منیتی که نمیذارد ما یگانه بشیم با اون. این یه چیز دیگه است آقا. رسیدن به خدا که مثل رسیدن به این ستون نیست که، رسیدن به خدا به معنای نیست که هی نور الهی جلوه میکنه، حس حضور حق آدم را ذوب میکنه. شما وقتی به علیم مطلق نزدیک میشین، نه اینکه دیگه خودتون هستین مثل اینه که به این دیوار نزدیک میشین، هی نفی خودیت و فکر و ذهن و این چیز، اون هی نور میشه، اون نور وجود آدم را میگیرد، احساس آدم یه چیزی دیگه میشه. اینجاست که حتما آتش میاره، شوق و آتش میاره، در حدی که بهش میگن بلندشو محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. برو طائف. حالا دیگه کس و کار که دیگه تو مدینه نداری، که جددم که رحلت کرد، ابی طالبم که رحلت کرد، هیچ کس که نداری، پاشو با هر کس میتونه راحت. پیامبر در شرایط قرار گرفته بودن در مکه که اگه یکی مدی خنجر تو شکم مبارکشو میکرد هیچ کس کاریش نداشت، چون به اصطلاح میگن بزرگ قومی، اونجا بزرگ قوم فقط صاحب خون میتونه باشه. بعد گفتن که پاشو برام طائف، بلند شدن رفتن طائف، کلی با این مردم با این سران حرف زدن، مسخره کردن حضرتو، هیچ کدوم نپذیرفت. گفتن خدا آدمی حسابی نداشت که تو را ورداشت پیغمبر کرده است. آیه قرآن اشاره به این داره که یه رجل از این طائفه ها نبود، هیچ که محلش نکسش. به غلاما و بچه هم گفتن بابا اینا هو کنین در اینا پشت سر پیامبر، پیامبر رو هو می کردن، آسنگم زدن به پیامبر پاشون کشندن زخم شده. تو این جنگ، تو این به اصطلاح عمل تو جنگ نبوده، اون مال پیشانش. بعد اینقدر هو کردن که خسته شدن رفتن، پیامبر بازم اومدن از شهر بیرون، حالا هلاک شدن. اون برخورد اون سران، اینم برخورد غلاما و بچه‌ها، تکیه دادن به یه دیوار. شنیدن کی بهشون گفت؟ یادم نیست که این دیوار دیوار مسلمون نیست، حالا یا خودشون تکیه دیگه ندادن، تکیه به دیواری که مسلمون. در همین حین دیدون عداد، شنیدن دیگه اون غلام اون باغبان، خیلی مرد خصص و این حرف ها، یه مقدار انگور چید آورد جلو. بعد حضرت پرسیدن که تو چی؟ گفت من غلام این جامال رست. گفتن که به چه دینی هستی؟ گفت به دین عیسی. گفتن دین برادرم عیسی مسیح. رابطه برقرار شد و حالا عرضم اینجاست و حضرت تو این مناجات فوق‌العاده شون قبل از اینکه این عداس بیاد و این انگورا رو بیاره، یک مناجاتی داره. میگن خدایا تو منو به چی واگذاشتی؟ تماماً حضور، حالا این مأموریت به این سنگینی، تو تمام کمالی که من میخوام، خب من میخوام اینو حفظ کنم. میگه خب باید راه بیفتی بری طائف. بعد میگه خدایا منو به چی واگذاشتی؟ بعدم میگه خب حالا در اوج تنهایی اگه تو راضی منم راضی، کسی دیگه نمیخوام. این که آدم بتونه الله رو پیدا کنه و از همه حجاب ها بگذره، اونچنان شوق حضور با حضرت الله جانش رو اشغال میکنه که در اوج بیکس و کاری حاضرست بره طائف. خود حضرت میفهمه طائف چه خبره، اما به حکم شوق الهی بلند میشه میره. اگه نظرتون باشه رسیدیم به اینجا که همه خدا حی است، همه خدا علیم است. وحدت بین ذات و صفات رو گم نکنید، چون گفتیم که صاحب این اسما، این اسما را به مطلقش داره. وقتی به مطلقش داره یعنی پس محدودیت نداره که وجهش علیم باشد، وجهش حی باشد، وجهش قادر باشد، وجهش مرید. پس حالا که محدودیت نداره، قسمت نداره، تماماً حی است، تماماً قدیر است. اینجا را یخت خودتون فکر کنین، میان جلو. خب این عالم که تماماً منظر اوست، حالا وقتی منظر اوست، همینجا بگوید ببینم، وقتی منظر اسم علیم است در جمال اولیاء الهی، طرف اومد به امیرالمومنین پا منبر حضرت اشکال کنه، هر چی سوال کرد، حضرت جواب دادن. به زین که حالا حیرت کنه گفت با چقدر میدونه، و بلند شد رفت جز خوارج. خب اون بقیه بچه مسلمانه چنان مظهر اسم علیم است. خب حالا بگون ببینیم که اسم علیمش همون حی هست یا نیست؟ تقسیم که نمیشه، مظاهر مختلف است، حقیقت که مختلف نیست. یعنی اگه شما از مظهر اسم علیم منتقل شدید به اسم علیم، این حی قدیر سمیر رو باش ارتباط پیدا میکنی. اینه که حیرت میکنه پیامبر. خیلی عجیبه، ذهنای ما دیگه عادت داره که یا علیمه یا حیه. یه مرتبه میرسد به اونجا ببینید نه، در عین اینکه علیمه حی است، در عین اینکه قدیر سمیع است، حیرت میکنه. این حیرتی است که رب زدنی تحیرا شنیدین دیگه پیامبر دعا میکنه. این حیرت هم در حیرت هم آمد پدید، چیزی است. بله اینا دیگه فرمودن هیچ ذهنی متوجه، لا خطر فی ذهن بشر. اینا دیگه باید رفت و رسید به حضرت موسی علیه السلام. جناب خضر فرمود که لا تسألنی، نپرسی و کار خراب میشه اگه بپرسی، یا یک کلمه نباید بپرسی، باید بذاری خودم به ظهور میدم، عهد سلک خودم میگم قصه را. تازه اونجور که نپرسی تا که ظاهرش کنم، چرا؟ چون وقتی شما بپرسید ذهنتون مشغول معنا میشه دیگه، ذهن آخرش یا مفهوم علیم علم میفهمد یا مفهوم حی میفهمه. ذهن که نمیتونه علیم عین حی بفهمه الا وقتی آدم رسید. رسید آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد. این خیلی حرف بزرگی است مولوی زاده. او جو شود، یعنی شما دیگه اون قید محدودیت شخصیتون میره. بله اینجاست که به خدا میبینی بی افسر. عبدی اتعنی حتی اجعلو که مثلی، لا یزالو عبدی یتقرب الیه به نوافل. از همین آیه همه اینا رو من میخوام نشون بدم. خب شما مگه ندارید که روایت امام باقر است، این حدیث قدسی است، اما نقلش از حضرت باقر است، منتقل میشن بعد به حضرت حق. راوی میگه که وقتی حالا اینم بعد میگه رفتیم قصه خوردیم که عجب پیغمبر رو از دست دادیم، حالا چیش؟ حالا کسی نرده. من اومد خدمت امام صادق، امام باقر، حضرت فرمودن قال الله تعالی، شروع کردن از خدا. و بابا چی میگی؟ یکی را پیدا کردی و از خدا حرف میزنی؟ شریعت غیر حقیقت است، شریعت با وحی جبرائیلی است. این بزرگان همشون متصلن. بگذاریم داریم حضرت میفرمان که خدا میفرماد با نوافل. با نوافل یعنی انجام اون چی که در کنار فرائض میتونی انجام بدی، اون چنان به من میرسید تا اونجایی که کنتو سمعهو بهی یسمع و بصرهو بهی یبصر. من میشم چشمش، من میشم گوشش. اینم میگن حقانی. حالا خوب گوش بدی، حقانی شدن یعنی چی؟ یعنی با چشم حق میبینه. وقت کسی با چشم حق ببینه، موز را موز میبینه یا اراده الهیه که با اون صورتی که حضرت حق برای ایجاد این پدیده در خودش دارد اونو میبینه. یعنی از پایین به بالا میرد یا از بالا به پایین میاد. وقتی حقانی شد یعنی با اراده الهی. مگه حضرت حق با چشم خودش این عالم رو دید و خلق کرد؟ مگه نگفت به این عالم میگم بشو و شدن؟ کجا بود این عالم که بهش گفتن بش؟ این عالم گفت بشو و شدن. اذا اراده شیئا ان یقول له کن. این کجا بود؟ در پیشش بود، علمش بود، به علم الهی این عالم رو ایجاد کرد. کسی که سیر الالله داشته باشد، از خودش فانی بشد، به حق باقی بشد، چشمش حقانی بشد، با اون چشمی که خدا این عالم رو ایجاد کرد میبینه عالم را. و حالا با اون چشم اگه ببینی، ما خلق تو میگه که اون چه خلق کردم خلق نکردم الا بالحق، پس دیگه تماما جنبه حقانی را میبینه. وقت اگه جنبه حقانیش را دید که آسمان ما خلقت از سماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، همه چیز جنبه حقانی داره دیگه. اگه همه چیز جنبه حقانی داره، با چشم حق ببینه جنبه حقانی را، چی میبینه؟ میگه من هر چه میبینم حسن میبینم. یه نمونه شو وجود مقدس زینب کبرا در کربلا نشون داد که ما رأیت لا چی؟ ما رأیت الا جمیلا، ما که چیزی جز زیبایی نمی‌بینیم. خدا رو شکر که این چشم رو متذکر کردن به ما، ما تمام هم زیبایی های کربلا رو ببینیم. شما مگه تو سجده زیارت عاشورا الحمدلله میگی؟ به جهت این همه کشته، خب چه چشمیه که از اون ور میبینی؟ حالا آیه رو دوباره نگاه کنی، آیه میگه که آدم ها این حضرت الله را باید سراغش برید. با چی؟ با این زیبایی ها. تا چی را پیدا کنی؟ تا الله را پیدا کنی. وقتی الله را پیدا کنی چی برای شما میموند؟ والله هیچی نمونه. بذار دقت بدم، شما تا رزاق را ببینی خودت را ببینی؟ نه، بالاخره مرزوقی رزاق میخوای. اما پس در واقع اگر رزاق دیدی، خودت دیدی که رزاقیتش را میبینی. حالا اگه بیای جلو، مثلا قیوم رو ببینی، قیوم رو به این معنا که وجود بداده است، قیوم معنای فوق‌العاده‌ای بیش از این داره که من حالا مثال میزنم، این هم داشته باشین. این اسامی هر کدومشون جلوه داره، جلوه بعد داره، جلوه بعد بعد داره. یعنی همین رزاق رو یه جایی میرسه، اصلا این حرفا نیست، من رزاق به معنای اولیش عرض کردم. خب به اصلاح به بطن اول، بطن ثانی و بطن ثالث و بطن رابع داره. خب حالا شما قیوم رو ببینی که وجود داده، تا کی میتونی قیوم رو ببینی؟ خودت نگاه کنی که هستی، میگو دست درد نکنه، تو ما رو ایجاد کردی. حالا الله رو اگه بخوای ببینی باید هیچی نباشی، چون اون همه کمالات هست. اگر بناس به الله برسیم، بنا شد به کی برسیم؟ بنا نشد به اسما برسیم. که آیه رو دوباره نگاه کنید، فلله الاسماء الحسنا، خدا اسماء حسنا داره. اسما رو بگیرید یا الله رو بگیرید؟ هو فدعوه، خیلی آیه عجیبی است. میگه آقا این اسما رو نگاه کنید، چشمتون رو باز کنید، حقیقت‌هایی در این عالم هست، اما رجودون به الله باشه. شما اگه اسم لطیف حق تو گل ببینی، لازم نیست فانی بشی، هیچ بشی. خب داری میبینی؟ اما اگه بخوای الله رو ببینی باید هیچ بشی. جرم شیطان چی بود؟ جرمشان بود که در آینه جمال آدم حق را ندید، الله را ندید. ورنه بر بل بشری میگه، وگرنه اینطور نیست که به یه ابل بشر، به یه پدر بشر سجده نکنیم، این همه سر به سرمون بذارن. آقای شیطون بیچاره فقط اگه به آدم سجده نمیکرد که نباید بیرونش میکردن از بهشت، اینقدر در به درش نکرد؟ نه، جرمش آن بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بل بشری، وگرنه برای پدر بشر که اینقدر عقوبت نداره اگه کسی سجده نکنه که. فدعوهو بها، باید رجوعتون به حق باشه، به الله باشه. باید هیچ بشی. حالا وقتی هیچ شدی، آب کوزه چون در آب جوشه. این چه هیچیه؟ احساس میکنی تماما در حیی، در حضور حیی، نه به دوگانگی و نه به یگانگی. یعنی شما وقتی به قرب الهی میرسید، علم حضرت حق در شما جلوه میکنه، چه احساسی پیدا میکنی؟ مثل اینه که من این لیوانو میبینم، یا نفی خود که میکنی، جلوه علم اوست که در شماست. آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. این کوزه الان در این جوی به اندازه ای که از خود فانی شده است و به جوی باقی شده است، احساس وجود جوی میکنه. وقتی کسی به علیم نزدیک میشه، احساس وجود نور علیم در خودش میکنه. شرطش نفی خوده. برای همین گفتن تو یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. یکی سوال کرده بود از ما که آقا مثلا ما این کتابا رو میخونیم و اینا چه فایده؟ گفتیم اگه چیز گیرت نمیاد حتما نباید بخونی این کتاب. گفت من خب به کجا میرسی؟ عرض من این بود اگر همین حال که میخونی میبینی هیچی نمیشی، هیچ احساس وجودی آزاد از اون قید محدود شخصیت تنگ خودت نمیکنی، بیکاری میخونی، دیوونه ای؟ منم باشم نمیخونم. بنده اگه کتابی نباشه که من یک کاری بکنه که از خود محدودم دراره و به اون حضورم در کنار حضرت حق منجر نشد، یا به خودش یا به عنوان مقدمه، هیچ وقت نمیخونم، کار ندارم من توی عالم. بله یه وقت میخوام مثلا برم مکانیک بخونم که نون درارم، اون بحثش رو داستم که درسی اینجوری نیست که. اما بحث در این است که ما رجوع میکنیم به حضرت حق. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این حضور، این قرآن، این آیه میخواد. اگه یادتون باشه به اینجا رسیدیم که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن که رجوع به الله به عنوان اسم اعظم، یا همون تعبیری که روایت دارد که اینقدر نزدیک است به اسم اعظم که سفیدی چشم به چشم. خب حالا اینجا یعنی چی؟ یعنی شما، خواهش میکنم به جنبندیم نگاه کنید، یعنی شما در حضوری که فنای خودتون رو دارید واقع میشید. اینا میگن حضور در اسم اعظم. علامه گله دارن میگن آخه یه صوت با یه معنا که ما بگیم، حالا هر چی، هر صوتی میخوا باشه، هر معنایی که میخوا باشه، آخه میشه اسم اعظم؟ در صفحه 91 این جزوه‌تون در سطر دوم ایشون میفرمان که محال است که یک صوتی که ما آن را از حنجره خود خارج میکنیم و یا صورت خیالی که ما آن را در ذهن خود تصور مینماییم، یعنی معنا، کارش به جایی برسد که به وجود خود وجود هر چیز را مقهور سازد. ببینید من یه وقت میگم مثلا میخوام، حالا میگن آقا الله اگه بگی میتونی از رو آب رد بشی. خب چطوری؟ یعنی من بگم الله به لفظ برم همون آن فرو میرم تو. خب میگم نه، معناش، معنای الله چیه؟ یعنی ای وجودی که همه سرگردان تو هن، الها، از الها بوده است، الاله، الاله بوده است، الله. خب حالا اگه شما معنای الله رو بفهمی، پاده بذاری رو آب، فرو میستون. الله گفتن قبول است. یارون گفت الله رو از رو آب رد میشد. چطوری؟ دقت کنید حضرت علامه چی میگن. میفرمان محال است که اینجوری باشد و در آنچه که ما میل داریم به دلخواه ما تصرف نموده. یعنی مثلا ما بگویم الله میل داریم که مثلا رو آب را بریم یا تخت جناب بلقیس رو از اورشلیم بیاریم یمن، میاد نمیاد؟ و زمین را به آسمان و آسمین را زمین بکنیم. میگه و حالان که جمله دیدن، و حالان که خود آن صوت معلول اراده ماست. حالا این صوتی که من میگم یا این معنا، این چه ربطی داره به اون اسم اعظم؟ همه این مقدمات برای این چی دما که باید در حضور این اسماء بریم. میخوایم از علامه کمک بگیریم. علامه در ادامه میفرماند و اسماء الهی و مخصوصا اسم اعظم او هرچند مؤثر در عالم بوده و اسباب و وسائطی برای نزول فیض از ذات خدای تعالی در عالم مشهود بوده باشد. یعنی میگه اسماء الهی راست راستی عامل میشن که فیض الهی بیاد پایین، ظهور کنه قدرت خدا در انوارش، لیکن این تأثیرشان به خاطر حقایقشان است. آقا این علم شما دلتون میخواد که الان بدانید که چی میشه اون چه که مثلا حضرت امام فرمودن شاه رفتنی است. بالاخره این نور این علم به قلب این مرد رسید. خوندم گفتم خدمتتون علامه مطهری میفرمان داستانش رو مفصلا وقت دونه نگیرم که مرحوم فلسفه میگن برید بگید که آقا چی میگین که شاه رفتنی است و این حرفا. و در نفلاشتو علامه مطهری میفرمان که بعد که اینا رو گفتم گفتن نگران نباشین، قطعا شاه رفتنی است، برین آماده بشین. میگه اومدم به مرحوم فلسفی گفتم مثلا حیرت، گفت چی میگه این مرد. خب اینا میگن خب خدا علمشو داده است به حضرت امام. اینه که علامه مطهری چی بود از شرایط که علامه مطهری که آدم کمی نبود است که خیلی 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 بیش از ما و بزرگتر از ما در اون زمان از جریان آگاه بود. بسیاری جریانهای قدرتمندی که داشت نظیم میخواست ساقط کنه دم میدونست، ولی بازم باورش نمیاد همچین چیزی واقع بشه. حضرت آقا همین پیروز فرمودن بعد از سه قرن، فهمیدن این معجزه نیست که بعد از سه قرن که ضد ایمان و اسلام دنیا تبلیغ کردن یه انقلابی به وجود اومده است که میخواد مناسبات بشری را بر اساس دین و دیانت تنظیم کنه. فهمیدن این معجزه نیست، واقعا آقا معجزه بود. اسم علیم حضرت حق بر قلب مبارک حضرت امام تجلی کرده است. اینا چطوری به دست آورده است؟ هیچی آقا، هیچ کاری نکرده است، فقط بندگی کرده است تا از اون طرف تجلی کنه. حقیقت نمیشه دنبالش رفت، باید قلب رو باز کرد تا تجلی کنه. از ائمه داریم اینا میفرمان ما که این علما رو نمیتونیم به دست بیاریم، اگه خدا خواست بهمون میده، خدا خودش به ما میده. این جمله حضرت علامه درست است، لیکن این تأثیرشان به خاطر حقایقشان است. یعنی حقایق این علم و اسما تأثیر میذارن، نه به الفاظشان که در فلان لغت دلالت بر فلان معنا دارد و همچنین نه به معانیشان که از الفاظ فهمیده شده و در ذهن تصور میشود، بلکه معنای این تأثیر این است. یعنی این که میگون اسم اعظم تأثیر می‌ذارد این است که خدای تعالی که پدید آورنده هر چیزی است، هر چیزی را به یکی از صفات کریمه اش که مناسب آن چیز است در قالب اسم ایجاد می‌کند. آقا شما این صحنه را، این پیروزی ما را، این مشکلاتتون که حل میشه چطوری حل میشه؟ نور اسم شافی به یه نحوی جلوه میکنه. خب حالا شما اگه بخواین اسم شافی بدون جلوه کنه، بگون یا شافی یا شافی، مسئله حل نمیشه. بگوید یا شافی، اما شرایط آماده کنین تا حقیقت این اسم جلوه کنه. جمله حضرت علامه را خوب دقت کنید، میفرمان که بلکه معنای این تأثیر این است که خدای تعالی که پدید آورنده هر چیزی، هر چیزی را به یکی از صفات کریمه اش، مثلا صفت شافی را با جلوه شافی، وقتی اگه جلوه کرد دیگه میشه چی؟ اسم. صفت شافی در حقیقت اسم شافی جلوه میکنین. شما میگین الله اکبر، چطوری یارو بلند شد را افتاد؟ در قالب اسم ایجاد میکند، نه این که لفظ خشک و خالی اسم و یا معنای مفهوم از آن و یا حقیقت دیگری غیر ذات متعالی خدا چنین تأثیری داشته باشد. از اینجا یه خود دقت کنید، چیزی که از خدای تعالی وعده داده، بله وعده داده، ساقا منا بخون، راستی که منا میخونه جلوه میکنه. حتی اگه شما مریضی بعد بگو یا الله، اون چی میشنوه؟ یا شافی، اون یا شافی میشنوه. عکسش هم هست، نمیدونی چی بگی، بحث سختی است، نمیخوام اینجا بابش رو باز کنم، فقط از خودتون بپرسید که مولوی اونجایی که میگه چار و قد دوزم کنم شان سرد، بعد خدا با کدوم دعوا کردن؟ با این دعوا نکردن. چرا؟ برای این که سالک به جایی میرسید، به جایی میرسید. حضرت حق به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله فرمودن که فلا تکن که صاحب هود، فدای حضرت یونس بشم اما تو مثلش نباش. عجب. بعدم فرمود که فستفا یونس، سوره قلم رو بخونید، گلچینش کردم، استفا میدین یعنی گلچینش کردم این مردا، پس فداش بشم. اما گفت ولا تکن که صاحب تو مثلش نباش. مولوی به جایی داره نگاه میکنه، اینه بهش میگن مقام جمع محمدی صلوات الله علیه. کم پیش نیمد میتونستم اینا بگم، چون این مقدمات رو گفتم خدا رو شکر میتونم بگم. بگو ببینم اون وقتی که رفت طرف جلو و جلو که با چشم خدا با نور موزی که خدا موز خلق کرد موز دید، و با نوری که عالم خلق کرد عالم دید، اینجا مقام بالاتر است که تمام مخلوقات را میبیند با نور خدا، یا اونجایی که فقط خدا را میبینه و هیچی دیگه نمیبینه؟ خودتون فکر کنی. حالا میگم عرض میکنم، یعنی اونجا، حالا مثالم تو مثال میزنم، دو تا قضیه از امیرالمومنین دارین دیگه. یه جا حضرت اونچنان مست خدا بودن که تیر از پاشون در آوردن، نفهمید، هیچ آیه‌ای هم نیومد که به به چه بنده ای خوبی، بقیه هم از این کارا کردن. اما یه جا سائل اومد دیگه، انگشت رو دادن به سائل، آیه قرآن است دیگه. بعد آیه اومد انما ولیکم الله الذین، خدا و پیغمبر و الذین یعطون الزکات و هم فرکعون. اینجا سؤاله برای شما، دو حالت باید باشه، یا باید امیرالمومنین حواسشون جمع گداییه باشه و حواس جمع خدا نباشه. این که امیرالمومنین من و شما نیست که، اینا منم بلدم این کار رو بکنم، یا باید خیلی بالاتر از این حرفا باشه که اونچنان محو خداست که با چشم خدا هیچ حادثه ای در این عالم ازش پنهان نیست. حالا با این دید، این چوپونه داره میگه چی؟ داره میگه که خدا تمام این عالم جلوه توست. مگه حضرت حق نگفت که من مریض شدم چرا نیومدی به عیادتم؟ خدا شما مریض میشی؟ بله، مؤمنین که مریض میشن وقتی میرین عیادتشون، مرادت منو بده. یکی از این عرفای عزیزه میگه اگه روز قیامت موسی علیه السلام رو یه بر بگذرم، چوپونه رو یه بر، ما که میریم تو قد چوپونه، این تو خط چوپونه یعنی تو مقام جمع محمدی. مولوی محمدی صلوات الله علیه و علی آبائه و اصحابه و ابنائه. حضرت موسی نور چشم ماست، ما که امروز موسوی نمیتونیم باشیم که. حضرت عیسی الان به چه دینی هست؟ حضرت عیسی که به دین محمد صلوات الله علیه. چی میخوام بگم؟ شما تو دعاباتون یه دعا میکنید ایشالله دقتتون بیشتر بشه، دمشب بلدی از خودتون نمیپرسید چرا؟ میگون خدا به حق علی علیه السلام این مسئله را حل کن. خیلی ناشید اگه بگون خدا اینه حل کن، خدا را تکون نمیدید. من مثال میزنم، شما خودتون مگه نمیگون آقا چرا دم اون روزها که ما مسجد میخواستیم بریم روز روزه و اینا چای میدادن دیگه، دم مسجد نمیذاشتن بریم، بعد یه یکی را میذاشتن، ما میگونم چرا اینا گوشتیم ما را هم بگذاریم، همین بهونه میذارن ما را هم میذاشتن. باور کنید خدا هم همینطوری میگو خدایا این به حق، یعنی تو که بلدی به علی بدی، همونو که به علی داده یخ جمع ما بده، به حق علی، یعنی ما یه حقیقتی میشناسیم در جمال امیرالمومنین، ما به حقیقت اون حقیقت اومدیم به تو رجوع کردیم. له الاسماء الحسنا فدعوه بها. عجب آیه است. جملات علامه رو بخونیم. اینا رو گفتم تا این متن بفهمید. این مرد خیلی لطیف حرف میزنه، چیزی که هست خدای تعالی وعده داده که دعا کننده را اجابت کنه و فرموده اجیب و دعوت دعا ازا دعان، و این اجابت موقوف بر دعا و طلب حقیقی و جدیست. اینجاش یعنی واقعا باید برسی به این که خدا علیمه، رجوع به حقیقت علم بکنه جلوه میکنه. خوشا به حالت که تنها راه را پیدا کنی رجوع به حقیقت علم. از چه طریقی؟ از طریق اسما، از طریق مظاهر فقط منتقل میشی به اسما و بعدم میتونی رجوع کنی به علیم مطلق. ای کاش اینا را دقیقا وقت میذاشتید با دقتی بیشتر از این که من میگم نگام کرد. آقا من اونم چقدر ما حرف زدیم. خب میخونم اتنا جواب کنم. و نیز همینطوری که در تفسیر آیه فوق گذشت، یعنی ولله الاسماء الحسنا، موقوف بر این است که درخواست از خود خدا شود نه از دیگری. فدعوه بها. بها آری، کسی که دست از تمامی، این دیگه همش همه حرفا زده است علامه، کسی که دست از تمامی وسائل و اسباب برداشته و در حاجتی که از حوائجش به پروردگارش متصل شود، در حقیقت متصل به حقیقت اسمی شده که مناسب حاجتش است. در نتیجه آن اسم نیز به حقیقتش، یعنی علیم به حقیقت علیم، به اون نور علیم در جمالی که باید جلوه کنه تأثیر کرده و دعای او مستجاب می شود. این از حقیقت دعای به اسم. دعای به اسم یعنی فدعوه بها. دعای به اسم فدعو یعنی دعا کنی خدا را. به چی دعا کنی؟ به اسم. به ها، این ها به چی برمیگرده؟ اسماء الحسنا دیگه، ولله الاسماء الحسنا. حالا فدعوه، دعا کنید رجوع به حق داشته باشین بها. و و به همین جهت خصوصیت و عمومیت تأثیر به حسب حال آن اسمی است که حاجتمند آن تمسک جسته است. پس اگر این اسم اسم اعظم باشد، تمامی اشیا رام به فرمان حقیقت آن شده و دعای دعا کننده به طور مطلق و همه جانبه مستجاب می شود. خیلی حرف خوبه. بنابراین روایات و ادعیه این باب باید به همین معنا باشه. یعنی وقتی مثلا میگیم اون پیغمبر 60 اسم داشت، اون پیغمبر 50 اسم داشت و پیامبر ما 72 اسم داشتن، اینا رو معناش باید فهمید، نه اینکه 50 تا نمیدونم 60 تا الفاظ داشتن. نسالو که و ندعو او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم مجید کریمی که این همه قرآن و این همه اسما در آن تجلی کرد، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت که تجلی کامل اسماء اعظم هستند رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا پروردگارا قلب مبارک مولای من تجلی کامل اسم اعظم الله رو از ما راضی و خوشنود بدان. فرج با برکتش را برای تحقق همه حقیقت در همه جهان بشری تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دیانت و دینداری تلاش میکنن موفق بدار. مقام معظم رهبری این ادامه دینداری و امید دینداری برای آینده بشریت را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.